به اصطلاح شروع کرد تولید قطعات. جهان الان حرف برای مطرح کردن داره ترکیه
بیشتر. یعنی شما میگی ما اگر نمیتونیم خودرو بسازیم و خودروی با کیفیت،
دلیلی نداره خودرو بسازیم. وقتی نگاه میکنی به سرمایه عظیمی میخواد، بعدم اجباری بازار جهانی نمیتونی اون رقابت بکنی، خب باید آدم یه گریزی بزنه بیاد قطعاتش رو تولید کنه. خود قطع سازی گرونتر از خود ماشین تموم میشه. شما الان یه دونه سفر جلوی ماشین چینی رو باید 30 میلیون بخری.
شما ایرانی سوار میشه یا خارجی؟
من خارجی.
بعد راضی؟
100%. من سمن داشتم، آری داشتم، ایرانی، ماشین های خودروی ایرانی، هر چی بگی من داشتم. ولیکن که در عرض یک سال من شاید 10 بار میرفتم تعمیرگاه، یه ماشین خارجی گرفتم، اونم تازه چینیش. تمیز 5 سال برام فیکس کار کرد بدون اینکه یک بار استارتش به هم بخوره یا تعمیرگاه برم. بالاخره یه تاریخی دارن اینا برای مصرف، متأسفانه مال ما نه دیگه.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. راستی شما چی، خودروتون داخلیه یا خارجی؟ و به ما بگید که توقع شما به عنوان یک خریدار و یک مصرف کننده و یک استفاده کننده از خودروی داخلی چی هست؟ آیا نسبت به پولی که میدید از خودروتون راضی هستید؟ اگر پولشو داشتید بازم سراغ ایرانی میرفتید یا خودروی وارداتی؟
بسیار عالی، گزارش خوبی رو داشتیم از همکارمون سرکار خانم علاقه من. جناب نعمت بخش، صحبت های مردم رو شنیدین؟
بله.
یه اتفاق عجیبی داره توی صنعت و بازار خودرو میفته، تقریبا مردم ناراضی هستن. حالا اونطوری که از گوشه کنار میشنویم مدیران هم ناراضی هستن. الان یکی از در واقع مخاطبین، یکی از شنونده هایی که باشون گزارش شد، یک پاسخ جالبی دادن. گفتن اساسا با این وضعیت چه لزومی داره که ما صنعت خودرو داشته باشیم؟ نظرتون رو بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پیشا پیش عید سعید وزیر رو تبریک میگیم به شما و شنوندگان، و سلام میکنم به شنوندگان و مهمان عزیز دکتر کاکایی.
سلام علیکم
خدمت شما. اولا این خانم علاقه من از اصرار داشته از زبون مردم نارضایتی بشنوه، چون من دیدم که آقا لاغر شنیدم که اکثر شنوندگان میگن راضی هستن، ولی ایشون اصرار داشته اذیتتون نکرده. حالا کاری نداریم، یه پیداست یه هینتی داریم میدیم که مردم بگن آقا خودروی را داخلی راضی نیست. البته ما ادعایی نداریم که خودروامون بدون عیب و نقصه با، ولی به هر تقدیر اونایی هم که راضی بودن ایشون استادش بگید آقا بالاخره کجا اذیتتون کرده، چی شده که بگن ما ناراضی هستیم؟
آقا نعمت بخش، بینی و بین الله قلبن خدا وکیلی، خودتون احساس میکنید نظر کلی مردم چیه؟ مردم راضی هستن؟
نه مردم ناراضی هستن، ولی این مصاحبه رو دارم میگم، مردم ناراضی هستن من قبول دارم، ولی خب دلایلش هم حالا توضیح میدم خدمتتون.
متشکرم شما. فقط جناب نعمت بخش، فقط من در واقع چارچوب و ریل برنامه رو خدمتتون بگم. ضرورت‌های صنعت خودرو در کشور رو می‌خوام بهش بپردازیم با توجه به اینکه در واقع یک سری چالش‌هایی رو این صنعت خودرو وجود داره. لطفاً زمان رو هم در واقع به ما کمک بکنید و در خدمتتون هست.
ببینیم ضرورت‌های صنعت خودرو، باید ببینیم تو دنیا چیکار طرف داره می‌کنن با صنعت خودرو. همون رفتار ما طبق داریم که توی کشور ما با صنعت خودرو انجام میدن. وقتی چند دهه هست که در واقع قیمتهای دستوری به ما میدن و با قیمتهای دستوری ما زیان میکنیم، و الان زیان دو شرکت ایران خودرو و صاحب بالغ و 200,000 میلیارد تومان شده، 200 همت شده. خب شما چه توقعی داریم؟ ببین روز قیمت خودرویی که میفروشن اینا هر روز دارن ضرر میکنن. مثال میزنم خدمتتون، مثلا یه پژو پارس که 4 سال در 20 میلیون تومان قیمت گذاشتن، بازار چنده؟ مثلا 800 میلیون تومان. خب کارخونه داره ضرر میکنه. ما بارها گفتیم ما این چه تدبیریه که شما به کارخونه میگین 4 سال بفروش کارخونه رو، همین خود حدود 100 میلیون تومان ضرر میکنه، بازار چند قیمتش 800 میلیون تومان. یعنی چیزی چطور این لاتاری درنده بشه؟ مثلا به اندازه همون خودرو که پول داده پول گیرش میاد واقعا باعث شده که
این نعمتش در واقع به هر حال شما در سمت خودروساز هستین و فرمایش شما هم از اون سمت کاملا متین هست. اما حقیقتا من در واقع اصلاح میکنم فرمایش شما رو، عددی که فرمودید خیلی هم بیراه نبود، 187 هزار میلیارد تومان ضرر انباشته خودروسازان بوده.
بله،
تا پایان سال گذشته. واقعا به نظر شما این همین با همین عدد در واقع میشه شما یک صنعت جدید رو از ابتدا راه اندازی بکنید؟ اساسا آیا صنعتی حالا با حجم صنعت خودروسازی ما که یک همچین عددی رو به عنوان ضرر انباشته توی صورت‌های مالیش اصخایی میکنم ثبت کرده، واقعا چه لزومی داره که الان اقدام به فعالیت بکنه؟ در واقع سهامدار این صنعت هم، سهامدار خودروسازان هم ناراضی هستن.
فرمایشون کاملا درسته. ببینیم اگه خاطرتون باشه سال گذشته بود شورای رقابت اومد قیمتای دست فروشه برای بخش خصوصی ما اون سیکدی کارامون اعمال کرد. آقایون گفتن نمیفروشیم برای اینکه مالمون ضرر نمیتونیم ضرر بکنیم و بفروشیم، کسی ضرر ما رو که نمیدیگه تعطیل کردن، گفتن آقا نمیکنیم. شورای رقابت مجبور شد که تضمین نظر بکنه، ولی شرکت ایران خودرو و سایپا متاسفانه علارغم اینکه دولت توی اینا در حد 7% 17% سهام داره، ولی با لابیگری که میکنن هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان گسترش و وزارت سهم تعیین میکنه. به عبارتی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و هیئت مدیرشون منتخب دولت هستن و باید حرف دولت گوش کنن. یعنی این که بهشون میگن آقا تولید کنین، تولید هم افزایش بدین، ضرر هم بکنین، نامزدن تمکین کنن. یعنی این عیب اینجاست که خصوصی سازی واقعی نشده. دولت به اندازه ما جلساتی داشتیم، اتفاقا آقای گوت کاکایان تشریف داشتن با وزیر اقتصاد آقای احسان خاندوزی هم جلسات متعددی داشتیم. آقا راه این روشی که اینطوری هست روش درسته نیست.
آقای نوبت بخش جواب نوبت بخش یک نقطه کاملا فرمایش شما متین هست. تقریبا تو هیچ کشوری ما قیمت گذاری دستوری رو به این شکل نداریم کاملا، اما این رو هم قبول دارید که تو هیچ کشوری به این شکل ما انحصار خودروسازی نداریم، این رو هم میپذیرید؟
آقای حدادی عزیز ببین، این که شما این که دارین میگین من رد نمی کنم، ولی ما باعثش نشدیم. یعنی ما به عنوان بنده به عنوان مسئول انجمن خودروسازان توی آرشیو خبرهای چند سال گذشتم که مراجعه کنین نگاه کنین، ما هیچ وقت مخالف واردات خودرو نبودیم. گفتم آقا واردات خودرو انجام بشه، یعنی دست ما رو هم باز بذارین. یعنی ما هیچ وقت زلوی واردات خودرو نگرفتیم. اگه واردات خودرو به قول معروف انجام نشده به دلیل اینکه مشکلات ارز مملکت دارن. آقای میرخانی همکار قدیمی ما یادش بخیر میگفت بیرون نرفتن بیری از بی چادرگی بوده. یعنی اگر ارز واردات خودرو انجام نمیشده مردم از زمان بدونن، نه اینکه دولت به خاطر حمایت از صنعت خودرو اومده زلو واردات گیره، نه خیلی ارزی در کار نبوده که در واقع چون ارز ولی خدای وارداتی به شدت بالاست.
البته
برای همین ضروری بارده ما باعثش نبودیم.
بله البته که بحثا در واقع هر کدوم از این موضوعات به قدری پیشرفته هستن که میتونیم یک برنامه مجزا براش بزازیم. ارز هست آقای دکتر، شما هم میدونین ارز هست برای شرکت های مونتاژکار، دیدیم آمار ارقام گمرکی ارز به اندازه کافی هست. ولی تا اینجای کار اجازه میخوام که نظر دکتر کاکایی هم بپرسیم درباره صحبت های آیه نعمت بخش. آیه نعمت بخش فرمودن که بخش اعظمی از این مشکلات به خاطر سیاست های دولتی و قیمت گذاری دستوری هست، نظر شما چی؟
سلام عرض میکنم خدمت آقای نعمت بخش.
سلام،
ببینید اولا شما یه جمله گفتین انحصار. این انحصار جمله بسیار غلط اندازیه. کره جنوبی با اون همه عظمتش یه خودروسازی داره به نام هیوندای کیا، 8 میلیون خودرو تولید میکنه، 73% بازارن در اختیارش. اگه شما اینجوری نگاه کنید ایران خودرو الان زیر 50% سهمشه، پس انحصار نیست.
آقای دکتر ما 38 عضوان رو من
دارم. بله بله همون، من میخوام برسم به شما. ما بالای 110 تا پروانه بهره برداری داریم، 38 تا خودروسازی داریم که عضو رسمی ان، حالا بعضی هم شاید نباشن. خب یک جور رقابت ظاهری درست کردیم، بعد از اون ور احساس شما به شما میگه انحصار. یه مثال دیگه بزنم، در یه مقطع ایران خودروسازی 95% بازار رو در اختیار داشتن، خب الان به 78% رسیده به لحاظ تعدادی.
درست.
خب شما احساس رقابت میکنید؟ نه لزوما. میخوام بگم پس کلمه انحصار رو بی زحمت بذارین کنار، و همون هم که فرمودن خودروسازا نیومدن بگن که جلو واردات خودرو رو بگیرین یا نگیرین. یا مثال دیگه بزنم، الان مونتاژ کاری هست که خودش چینیه در ایران، طبق هم فرمایش خودش رو همین الان مصاحبه کردیم، خودرویی که میسازه که عمدش از چین داره میاد 2.5 برابر قیمت اون چینیه در میاد. شما فهم کنید 2.5 برابر یعنی 1.5 برابر اضافه میره تو جیب خودروساز؟
شما بفهم
میره تو جیب دولت و دلال هایی که این وسط بحث لوجستیک داریم، بحث دور زدن تحریم ها و غیره داریم. این استدلال غلطه. آقای رشیدی کوچی ببخشید حساب کرده بود 2-3 بار تا رو گفته بود من جزئیاتشو ندارم، این 45% تعرفه و نمیدونم یه سری بیمه و عوارض اینا رو که جمع میکنی، جمع کردن نیست، ضرب در همه. یعنی مثلا شما وقتی میگی 5% فلان چیز، این ضرب میشه در مثلا اون پول لوجستیکش هم هست و و و یه دفعه میبینی یه خودرو 10000 دلاری در 25000 دلار که این تو جیب خودرو ساز چینیه نمیره در ایرانا. اینو دقت بکنید، این دولتی که داره میگیره، حالا میگم دولت نه که باز خود دولت به تنهایی، یه مجموعه عوامله. میخوام چی بگم؟ برگردم به فرمایش شما و آقای نعمت بخش. ببین این وسط سیاست گذاری غلط بوده، نه اینکه ما نمیتونیم صنعت خودرو داشته باشیم. این جمله غلطی که اون سیاست گذارای بی ارزه دارن تو ذهن مردم میکنن. آقا جان هیچ جای دنیا مثل مثلا کره و ژاپن چه مزیت رقابتی داشتن؟ مزیت رقابتی رو به وجود آوردن. ما هم یه زمانی حالا به هر دلیل رفتیم تو صنعت خودرو، باید به وجود بیاریم. جالبه بدونید ما در یه مقطع این مزیت رقابتی رو به وجود آوردیم، همین الان تو آمارتون گفتین صادر میکردیم فلان میکردیم، خیلی زدیم خرابش کردیم.
خیلی متشکرم آقای نمدخش. تا چه حد موافق هستیم با صحبت‌های دکتر کاکایی؟
بله ما صحبتشون قبول داریم. من ذات تایید فرمایششون اینطوری بگم خدمتتون که حالا چون اشاره کردن، من الان نگاه کردم به یه جدول آقای حدادی، حدود 40% قیمت خودرو اصلا تو جیب خودروساز نمیره. یعنی حتی همین پژوی پارسی که من به شما عرض کردم 400 مثلا 20 میلیون تومان به ایران خودرو قیمت دستوری دادن، 40% اصلا تو جیب ایران خودرو نمیره. 20% حالا در این که دقیقا من از در دارم میخونم، 20% هزینه های مالی خود رو و قطع سازی هست، حدود 6-7% هزینه های گمرکیه، 3% هزینه های شماره گذاریه، 2-3% هزینه های بیمه شخص ثالث هست و 9% ارزش افزار که همه اینا تو اون فاکتور ایران خود رو میاد، اینا رو مدرس داره بده به جای دیگه. یعنی واقعا آقای دکتر کاملا درست میگن که این قیمتو در واقع اکثر زیادش میره تو جیب دولت، ولی متاسفانه سیاستی که اتخاذ شده به یه جای رسید میشه. حالا من اصلا اینطوری بگم خدمتون، من نگران وضعیت صنعت خودم، چون یکی از سالایی که همکار شما از من کردن توصیف کنن وضعیت صنعت خودرو، من به شما بگم که وضعیت خوبی ما نداریم متاسفانه. الان در هر از اول سال تا الان که الان بیش از 3 ماه گذشته، هیچ تخصیص ارزی به ما ندادن که تأمین ارز بشه. ببینین
خیلی بله متشکرم جناب نعمت بخش، خیلی متشکرم. من در واقع یک وقفه اجازه از شما بگیرم، در تو با موضوعمون یک دو تا تلفن داریم، نظر مردم رو در این زمینه بشنویم و تو بخش پایانی با شما خواهیم بود.
با سلام، من فکر میکنم با توجه به اینکه صنعت خودرو در ایران بازاری انحصاری داره و همین امر باعث شده که در واقع اون رقابت برای کنترل انحصاری در دست چند خودروساز باشه و برای کنترل در واقع انحصاری خودروسازان ما هیچ چیزی ندیدیم که دولت وارد عمل بشه و این ابزار شاید یک ایراد اساسی که داره باعث چی شده؟ باعث شده که مردم ناراضی باشن و این که ایراد اولش اینه که خب این مسئله رقابت چرا فقط باید بین چند گروه باشه؟ آیا همین باعث افزایش قیمت خودرو که واقعا سر به فلک زده نشده؟ خب کی باید به این وضعیت رسیدگی کنه؟ این از اون حالت انحصاری بودن باید فکر میکنم خارج بشه. با سپاس.
من فکر میکنم که در زمینه تولید خودرو تو ایران اولا باید آسیب شناسی بشه، تجزیه تحلیل بشه آیا خودرو تو ایران تولید بشه یا نشه. به نظر من الان تو این شرایط کنونی با توجه به مصرف خودروها، با توجه به مدیریتی که وجود داره در زمینه تولید و خدمات پس از فروش، به نظر من بهتره که خودروهای مناسب و شایسته‌ای که تو دنیا وجود داره وارد بشه و اینا کارکنانی که الان هستن اینا میتونن نمایندگی و خدمات خودرویی که برای واردات خواهد شد اونا خیلی راحت اونجا کار میکنن. و یه خوبی دیگه ای هم که داره، ما محیط زیست رو از این آلودگی نجات میدیم، آب و خاک و هوا رو واقعا باید به دادش برسیم. یه مدیریت چند وجهی و چند لایه‌ای به صورت ملی میخواد، کارشناسان زبده و آگاه، حتی کارشناسانی که بشه از خارج به خدمت گرفت، اینا رو یه برنامه کلی تولید بشه، نوشته بشه و با توجه به اقلیم ایران و کمبود آب این همه بررسی بشه، محیط زیست ایران بررسی بشه و ارزش افزوده‌ای که ایجاد خواهد کرد بررسی بشه و تصمیم گیری بشه. ممنونم.
خیلی متشکرم از صحبت‌های شنوندگان عزیز. 30 36 37 22 65 25 25 25 تلفن و سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد بود. آقای دکتر پاکایی، به عنوان بخش پایانی صحبتامون، فرض کنید که شما میخواید ببرید خودروتون رو تعمیر بکنید و اون تعمیرکار به شما میگه که الان میل سوپاپش مثلا دچار اعوجاج شده، الان سرسیلندش، این اتفاق براشون، اصلا این اتفاقا در واقع برای یک مشتری مهم نیست. این بحثای علمی، آیا دولت در واقع حمایت مالی کرده، آیا توی یک برهه توی کدال سرمایه گذاری، این برای مشتری در واقع خیلی اهمیتی نداره. من الان میرم یک خودرو رو با دو برابر قیمت کارخونه میخرم. آیا واقعا ما نیاز به صنعت خودرو داریم؟ خیلی کوتاه برای ما صحبت.
بله، من اتفاقا امروز داشتم یه مقاله مینوشتم در این زمینه. ببینید، شما برای این سوال نمیتونید در سطح مشتری جواب بدید، باید برید در سطح اقتصاد کلان. من برای که وقت کوتاه فقط اینو عرض کنم، شما به هر حال هر کشوری نیاز به یک نقاط قوتی داره. ما این پتانسیل رو داریم که با سیاست گذاری درست این سنتی که الان همه بهش فوش میدن و میخوام بندازنش کنار رو با اون یه نقطه قوتمون دوباره بلندش کنیم از جاش.
یه تک جمله میگیم آقا چی کار کنیم؟ یک تک جمله
چی؟ دولت اصل 44 رو درست اجرا کنه. اصل 44 چیه؟ خصوصی سازی درست به علاوه حکمرانی درست. این دومی رو هیچکی نگاه نمی‌کنه.
آقای نعمت‌بخش، صدای ما رو داری؟
بله عزیزم، من صدای مصاحبتون رو نشنیدم. قطع شد از صحبت شما آقای دکتر.
نظر لطف مردم به صنعت خودروسازی بود آقای نعمت‌بخش.
بله.
نظر در واقع شنوندگان در تو با صنعت خودروسازی بود. من عرایض بندر شنیدید، فرض کنید بله. که در واقع میخوایم که یک راهکار ساده تک جمله‌ای، یک پاراگرافی بگیم که صنعت خودروی ما اگر دچار چالشی هست به چه دلیل هست و فضا رو واقعا نبریم به این سمت که دولت ها این کارو میکنه، الان راه حل کلید این داستان به صورت ساده چی هست؟
من باید بگم یه درست؟
بله داخل
من شما هستی. قبل از که من اینه بگم، من تو پاسخ بدم به شما که اگر این صنعت خودرو نبود، یعنی همین خودروها رو با همین کیفیت هم که بعد و ما هم قبول داریم که کیفیتش خوب نیست و میخواستن از خارج بیارین، لااقل با یه 15 میلیارد دلار اضافه تر بر از برای ما دولت خرج میکرد. یعنی ببینین، حساب کنین 15 میلیارد دلار به مصرف ارز کشور اضافه میشد و خودتون حساب کنین قیمت ارز چی میشد و به قول من رو به کجا میرسید.
خیلی خیلی درست مصدر. اما این رو هم قبول داری، هزینه ای که بابت آلودگی هوا، هزینه که بابت در واقع تلفات رانندگی توی جاده، همین خودروها،
چون من کمیته ناوگان، عضو کمیته ناوگان بودم، آماری که از بابت تلفات جاده‌ای هست تحت اطلاع شما شنوندگان از 1.3% تصادفات نقص فنی خودروه، یعنی بقیهش یا برمیگرده به جاده ها، اون که جاده های مثلا همون 40 سال پیش فقط یه مقداری عرضترش کردن، و یا اینکه خواب آلودگی به قول معروف راننده و مشکلات خاص خودش داره. الان یه بحث دیگه جدیدی میطلبه، ولی در حد همین خلاصه ای که من اول صحبتم گفتم. ببین آقا جان، تو دنیا چیکار کرده همون کارو بکنین. آقای دکتر کاکایی اشاره کردن دولت ها دخالت نکنن، این که بیان آقا قیمت ها اجازه بدن، خودروساز بذاره واردات هم آزاد بکنن، به قول معروف ما بلدیم رقابت بکنیم. خلاص یه کلمه بعد
خیلی جمله بگم. ببین
فرصتتون خیلی کوتاهه،
من هم یه کوتاه بگم. ببین، تنظیمگریه باعث میشه قیمت خودرویی 2.5 برابر در بیاد یا 1 برابر یا 7.5 برابر. این اون قسمتی که الان دولت ها متاسفانه، نه این دولت ها، همه با هم فراموشش کردن. بیش از 30 نه 29 نهاد داره دخالت میکنه.
فرصتمون تموم شد توی بحث کارشناسی. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران، و همچنین روی خط داشتیم جناب آقای نعمت بخش، دبیر محترم انجمن خودروسازان. از هر دو عزیز تشکر میکنم و با ما همراه باشین در ادامه با یک بخش جدید.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده.
صفر تا صد.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
بسیار عالی. بخش جدیدی رو توی مجله تحلیلی صنعت خودرو 0 تا 100 داریم با عنوان چراغ روشن، که در واقع با محوریت راهنمایی و رانندگی هست. بشنویم.
چراغ روشن.
گاهن شهروندان افراد سودجو در شبکه‌های اجتماعی آگهی فروش خودروهای گذر موقت را میدن. یه سری از افراد که ساده انگارانه با این موضوع نگاه میکنن و میگن بعدن خودروهای گذر موقت امکان پلاک ملی دارن. من تاکید میکنم به هیچ وجه خودروهای گذر موقت امکان دریافت پلاک ملی ندارن و خرید و فروششون ممنوعه. اگر در اون موعد مقرر هم از کشور خارج نشن، به عنوان کالای قاچاق توقیف میشن و شخصی که در اسینا وارد کشور کرده به مراجع قضایی معرفی میشه.
بررسی اصالت خودرو به وقت نقل و انتقال خودرو با تعویض پلاک مسئله ایه که طرفین معامله باید بهش توجه کنن. سرهنگ علی محمدی، رئیس شماره گذاری پلیس راهبر فراجا.
در خصوص نقل انتقال خودرو، یکی از نکاتی که باید متعاملین توجه کنن قبل از تعویض پلاک و بررسی اصالت خودرو معامله قطعی نشه، چون خیلی از خودروهایی که میرن به صورت وکالتی و یا قولنامه‌ای خرید و فروش میشه، بعضا اینا مراکز تعویض پلاک برای نقل انتقال مراجعه میکنن، گاهی ممنوعیت هایی برای نقل انتقال دارن، توقیف دارن و یا ارکانشون مثل اتاق، موتور، شاسی، رنگ اصالت نداره و ما معذوریم از خدمات به این شهروندان. لذا تقاضام این است که قولنامه اولیه وقتی که تشکیل میشه، بعد از اطمینان از اصالت خودرو و عدم ایجاد اشکال و محدودیت در نقل انتقال تصدیق حساب نهایی کنند. دوم این که یه نکته ای که هست، پلاک های گذر موقت که با حرف گاف هست به هیچ وجه قابل خرید و فروش نیستن و امکان اجاره اینها وجود نداره. پلاک های گذر موقت که با حرف گاف، بازم تاکید میکنم حرف وسط پلاک حرف گاف هست، اینها فقط کسی که اسمش در داخل کارت تردد خودرو، کارت شناسایی خودرو درج شده میتونه رانندگی کنه و اگر کسی دیگر رانندگی کنه این خودروها توقیف میشن و در مهلت مقرر که در کارتشون نوشته باید از کشور و سرزمین و جغرافیای اصلی کشور خارج بشن. پلاک های گذر موقت برخی از مناطق آزاد میان، برخی هم از کشورهای خارج از ایران، ایرانی های مقیم خارج و یا اتباع خارجی میان. حد اکثر اینایی که از کشورهای خارج میان به مدت 5 ماه میتونن در داخل کشور بمونن و پلاک مناطق آزاد 1 ماه هست.
بسیار عالی. تشکر میکنیم از سرهنگ محمدی. 30 36 37 22 65 25 25. اصلا فرصت نداریم، لطفا با ما همراه باشی، کمکمون بکنید، مشاوره بدین. هر دوشنبه ساعت 10 تا 11 رادیو اقتصاد ما در خدمتون هستیم. مراقب خودتون باشین، کمربندتون رو ببندین و پیشا پیش عیدتون مبارک.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. شاید جالب باشه بدونید یکی از کانونهای اولیه بشری و ستون فقرات شهرها و روستاها بازارها بودن. دکانها اولین محل ثابتی بودن که با گسترش معامله ها به عنوان محل خرید و فروش ایجاد شدن. جالبه که دکانها روبروی هم ساخته می شدن و شرایط اقلیمی باعث شد راه روهایی مسقف براشون طراحی بشه و این اولین نشانه های ایجاد بازار بود. در دوره ماد، صنف‌ها هر کدوم در راهروهایی مستقل مشغول کار و فعالیت بودند که کالاهای مشخصی رو عرضه می‌کردند. از دوره هخامنشیان به بعد، بازار به محلی برای اجتماع مردم تبدیل شد و با ساختن حجره‌های دائمی، ساختاری مکانمند پیدا کرد. در دوره اشکانیان، بازار در امتداد مسیرهای مهم تجاری و بر اساس نقشه شطرنجی، شکل شهر، بازار و میدان عمومی در کنار محورهای اصلی شهر که از یک دروازه تا دروازه دیگر امتداد یافته بود، شکل گرفت. در دوره ساسانیان شاهد توسعه شهری هستیم و بازار تبدیل به یکی از مهمترین عناصر و فضاهای عمومی شهر شد. فعالیت‌های تجاری و همچنین بخش عمده فعالیت‌های تولیدی در بازار انجام می‌گرفت. در همین دوره بود که برای اولین بار شخصی با عنوان بازاربند تعیین شد تا فعالیت و میزان قیمت‌ها در بازار را رصد کند. در دوره سلجوقی معماری بازارها متفاوت شد. گنبدسازی و تزئینات آجرچینی و کتیبه‌های برجسته از نمادهای بازارهای این دوره است. در دوره تیموریان گنبدها کاشیکاری شده و با طرح‌ها و خطاطی‌های تزئینی در سقف بازارها و بدنه‌ها دیده می‌شوند و خطاطی‌ها بیشتر روی کتیبه‌ها و سردر بازارها قرار دارند. شبکه کاروانسراها در دوره صفویان برای حمل و نقل آسان‌تر و تجارت بیشتر ساخته شدند. بیشتر بازارها در دوره صفویه شکل گرفت و به مرور تکامل یافت. دوره زندیان رو میشه دوره معماری با الهام از دوره‌های گذشته و معماری هند و اروپا دانست. بازارهای سرپوشیده یکی از ویژگی‌های دوره اسلامی هستند. در کنار بازار عناصری مهم مانند مسجد ساخته میشد. اولین شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال 1859 با نام A&P در کشور آمریکا افتتاح شد. در ابتدا این فروشگاه مختص اقلام سوپرمارکتی و خرده فروشی بود. امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصولات متنوعی را ارائه می‌دهند و یا فروشگاه‌هایی وجود دارد که به فروش مبلمان یا قطعات الکترونیکی اختصاص دارند. تجارت الکترونیک در سال 1991 برای اولین بار راه اندازی شد. اولین بار بانکداری آنلاین در سال 1994 ایجاد شد. در همین سال اولین فروشگاه اینترنتی توسط شرکت پیتزا هات شروع به کار کرد. امروزه بازار به صورت پاساژها و مراکز خرید بزرگ با معماری مدرن و سیستم‌های پیشرفته مدیریت و بازرگانی ساخته میشه. روزگارتون خوش. خدا نگهدار. Thank you.